بسم الله الرحمن الرحیم. 274 سمینار علمی با موضوع اصول آموزش زبان دوم به کودکان با ارائه سرکار خانم استاد سارا مرادی، سه‌شنبه 28 مرداد ماه 1404، کانون زبان قرآن.
تا هر وقتی که خودشون تشخیص بدن در خدمت ایشون خواهیم بود، مباحثشون رو مطرح میکنن و بعد از اون با هم فکری هم بحث رو عمل می آوریم تا برای سرو کردن آماده بشود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که زحمت کشیدین تشریف آوردین، همچنین حضار آنلاین، که ما یه ساعتی در خدمتتون باشیم. انشاءالله که این یه ساعت مفید باشه براتون. در مورد عنوان صحبت کنیم. اگر بخوام که عنوان رو، یک دلیل انتخابش رو و دو کلن کلمه به کلمه بررسی کنیم، من قرار بود، خیلی وقت بود که قرار بود من سمیناری در حیطه رشته تحصیلی یا دانش جزئی که دارم ارائه بدم و خب قسمت نمیشد، تا اینکه به این فکر افتادم که از اونجایی که خیلی با کودکان سر و کار دارم، خودم برادر کوچیکتری دارم، همینجا توی کانون زبان قرآن خیلی با بچه‌ها تعامل دارم و توی این جریانات زبان آموزی بچه‌ها که همه جا دیدم، توی کلاس TTC که می‌رفتم و بچه‌های دیگه سر و کار داشتم می‌دیدم، متوجه سری نکته‌ها شدم که خب از اونجایی که پدر و مادرها کم نیستن همینجا هم بین مخاطب‌های آنلاین، یه سری نکات هستن که خب به نظرم دونستنش واجبه، برای خصوصا تو این دوره زمونه که به نظرم یادگیری زبان دوم واجبه برای همه، و خب حالا خدمتتون عرض می‌کنم. در مورد کلمه آموزش، حالا صرفاً کارگاه آموزشی نیستش که من آموزش بدم که چطور قراره، یعنی قدم به قدم، مرحله به مرحله چطور قراره به بچه ها زبان یاد داد. آموزش رو صرفاً از این جهت انتخاب کردم که از جانب زبان آموزی، از جانب کودک، بزرگسال، هر کسی که داره زبان یاد میگیره، زبان دو طرف داره، یک طرف فراگیری داره و یک طرف یادگیری. به خاطر همین چون دو کلمه میتونستن برای این عنوان وجود داشته باشن، ترجیح دادم که از آموزش که از جانب آموزگار هستش استفاده کنم که وجه بهتری داشته باشه. در مورد زبان دوم به نظرم بهتری توضیح در مورد زبان اول بدیم که اصلا زبان اول چه زبانی هست. زبان اول زبانیه که کودک از بدو تولد شروع میکنه به یاد گرفتنش و این فرایند به صورت خودکار هست. حالا لزوماً به معنی اون زبانی نیستش که کشوری که اون کودک در اونش زندگی میکنه اون زبانش باشه. به عنوان مثال یه بچه ممکنه ایرانی باشه و زبانش زبان پارسی باشه، ولی خب داخل محیط خونه مثلا به زبان ترکی باهاش صحبت کنن و از بدو تولدش ترکی یاد گرفته باشه با اینکه تو ایران زندگی میکنه. این بچه توی محیط خونه یک زبان اول داره، یک زبان مادری داره، توی محیط بیرون، اجتماع، مدرسه، حالا بزرگتر که شد دانشگاه و محل کارش، یک زبان مادری دیگه داره. یعنی یک زبان مادری لزوماً نمیتونه، لزوماً نیاز نیستش که فقط یه دونه باشه، محدود باشه، میتونه دو تا، سه تا یا هر چند تای دیگه هم باشه. حالا به غیر از این زبانهایی که کودک از بدو تولدش بدون اینکه کسی بهش آموزش بده یاد گرفته، میگن زبان دوم، که هر زبانی میتونه باشه. حالا توی این مورد که با توجه به محدودیت دانش من و همینطور اینکه الان زبان انگلیسی زبان گسترده تریه همه جا، زبان انگلیسی رو در نظر میگیریم، ولی خب هر زبانی غیر از زبان مادری کودک زبان دومش حساب میشه. حالا چرا کودکان رو من انتخاب کردم؟ کودکان، حالا خودش هم کودکان هم نوجوانان رو در بر میگیره، این سمینار برای کودکان و نوجوانان هر دوشون میتونه مفید باشه، ولی دلیل اصلی انتخابم یه دلیل علمیه که حالا در ادامه در موردش توضیح میدم، و دلیل دیگرش تعامل هممون با بچه هاست که میبینیم که قبل از اینکه دیر بشه فرصت دارن که زبان رو یاد بگیرن و یه فرصت به فرصت‌های آیندهشون اضافه کنن، توانایی‌های بیشتری داشته باشن و خیلی از منفعت‌های دیگه که زبان دوم میتونه برای بچه‌ها داشته باشه. قبل از اینکه حالا دوباره شروع کنیم، یکی از ویژگی‌های مهم زبان اول اینه که بدون آموزگار شکل میگیره توی ذهن بچه‌ها، بدون اینکه کسی دستورالعمل خاصی بده، بدون اینکه راهنمایی خاصی داشته باشه. اون کودک نیازی نداره که کسی مرحله به مرحله بهش یاد بده که اول اینو بگو، بعد اینو بگو، بعد اونو بگو. این مسئله ما رو میرسونه به یک تئوری از یکی از زبانشناس‌های خیلی مهم و معروف معاصر میشه گفت، چامسکی، که یه فرضیه رو مطرح کردن در مورد فطری بودن یادگیری زبان، که در واقع به انگلیسی The Innateness Hypothesis میگن بهش. این فرضیه اینو مطرح میکنه که کودک از بدو تولدش حتی در مراحل جنینی یک توانایی رو داره توی ذهنش که میتونه به صورت خودکار زبان رو یاد بگیره. یعنی این توانایی از اول به صورت فطری درون نوزادی که به دنیا میاد وجود داره، و در صورتی که محرک‌های لازم رو داشته باشه، در صورتی که تعامل داشته باشه با جامعه اطرافش، پدر، مادرش، خواهر و برادر و جوامع بزرگتر، این توانایی تحریک میشه و به همین ترتیب زبانی که میخواد یاد بگیره به وجود میاد و به راحتی میتونه به اون زبان صحبت کنه. ولی زبان دوم خب این پروسه رو طی نمی‌کنه، پروسه خیلی سخت‌تر و دشوارتر داره، ولی خب اگر به صورت اصولی کار بشه و شروع بشه، خیلی هم میتونه حتی به راحتی زبان اول باشه. خب همونطور که مطرح کردم، از جانب زبان آموز دو وجه هست برای یادگیری برای زبان دوم، یکی فراگیری و یکی یادگیری. فراگیری خب مشخصه یک پروسه‌ایه که درون توانایی صحبت کردن و استفاده از زبان درون یک کودک یا هر کس، یک آدم بالغ شکل میگیره. به این میگن فراگیری. و خب مسلمه که به صورت خودآگاهانه صورت نمیگیره، و خب اون کسی که داره این زبان رو فرا میگیره خودش شاید در خودآگاهش ندونه که این اتفاق داره میفته و همینطور در ذهنش داره شکل میگیره. و خب مشخصه بدون دستور عمل و بدون آموزگار خاصی میتونه به راحتی حتی زبان دوم هم از طریق فراگیری یاد بگیره. این اتفاقیه که وقتی میفته که بچه هایی که به عنوان مثلا بچه های ایرانی همراه پدر مادرشون مهاجرت میکنن به یک کشور خارجی و از سنین کم، مثلا از یکی دو سالگی شروع میکنن تو اون جامعه زندگی میکنن، این بچه ها اگر به اون زبان مقصدشون مسلط بشن، در واقع زبان رو فرا گرفتن، یاد نگرفتن، کسی نیومده بهشون آموزش بده مثل مدرسه، نیومده براشون دستورالعمل بذاره. ولی خب یادگیری یه فرآیند کاملا متفاوته. اول اینکه مهمترین تفاوتش اینه که آگاهانه است، یعنی شما که یاد میگیرین یک زبانو کاملا میدونین که این زبان داره در ذهن شما شکل میگیره، دستورالعمل داره، مرحله داره، قدم داره، و تفکیک اجزای مشخص زبان به جزهای کوچیک‌تره و اونا رو مرحله به مرحله یاد میدن. اگر کتاب‌های زبان رو دیده باشید مشخصه که یک مرحله، یک بخش از کتاب به لغات اختصاص داده شده، یک بخش دیگه به دستور اختصاص داده شده، تفکیک میکنه در واقع عناصر اصلی زبان رو و اونا رو مرحله به مرحله یاد میده. و خب مشخصه توی یه محیط آموزشی همراه با معلم صورت میگیره. حالا این معلم لزوماً نیازی نیستش که مدرس زبان باشه، میتونه پدر و مادر باشه، میتونه خواهر و برادر، هر نزدیک دیگه باشه، و اون کودک به توسط این معلم میتونه این زبان رو یاد بگیره، چون نیاز به دستورالعمل داره. حالا مقایسه‌ای که این وسط شکل میگیره، مقایسه‌ای که باعث شده اثبات بشه کودکانی که یه زبان رو فرا گرفتن بهتر میتونن به اون تسلطی که نیازه تا اون زبان رو استفاده کنن، صحبت کنن و در واقع بهش مسلط بشن، به اون تسلط بیشتر میرسن. و بچه هایی که یاد گرفتن بیشتر دانش زبانی دارن. یعنی دانش زبانی چیه؟ به بچه که یاد گرفته بیای بگی که فلان نقش دستوری چیه، خیلی راحت میگه، فلان واژه چه معنی داره، خیلی راحت میگه، ولی نمیتونه استفاده کنه، نمیتونه توی مکالمات روزمره بیاره، نمیتونه کاربردی ازش استفاده کنه. حالا این دانش زبانی رو کودکی که فرا گرفته نداره. مثلا شاید اون کودک بتونه مثل یه بومی انگلیسی صحبت کنه خیلی راحت، ولی بهش بگی که مثلا قید چیه، ندونه که قید چیه، در حالی که کودکی که یاد گرفته کاملا میدونه که قید چیه، چون توی آموزشگاه و توسط معلم قشنگ قدم به قدم یاد گرفته. پس اگر بحث میزان تسلط باشه، اونایی که یاد گرفتن دست برتر رو دارن مسلماً، چون که خب در معرض زبان قرار داده شده. بله. عذر میخوام شما. خب حالا مشخصه هر کاری که آدم شروع به انجام دادنش بکنه یه سری موانعی داره. حالا هم فراگیری موانع داره، هم یادگیری موانع داره. یکی از مهمترین موانع یادگیری معیار سنه که گفتم توی عنوان که من از کلمه کودکان استفاده کردم به خاطر همین معیار بود. معیار سن در واقع یه نظریه است که بیان میکنه توی یه بازه زمانی مشخص ذهن کودک بیشترین انعطاف پذیر رو داره که ورودی های زبان رو دریافت کنه. این چه بازه‌ایه؟ بهش میگن critical period، اون COP اولش اینه. اون در واقع از بعد به تولد تا دوره بلوغ، تا اوایل دوره بلوغ میشه دوره‌ای که کودک بهترین زمانه براش که بتونه زبان رو یاد بگیره. و وقتی که از این دوره میگذره در واقع یادگیری زبان برای زبان اول غیر ممکن میشه و برای زبان دوم دشوار میشه. غیر ممکن نیست ولی دشوار میشه. یه مثال بخوام بگم، یه دختری بوده به نام جینی، این دختر آمریکایی بوده و پدر این دختر حالا نمیدونم چه مشکلی داشته، بیمار بوده یا هر دلیل دیگه، این دختر رو از وقتی که به دنیا میاد ایزوله میکنه و این دختر بدون هیچ تعامل انسانی بزرگ میشه تا وقتی که به 13 سالگی میرسه. وقتی این دختر 13 سالش میشه بالاخره از این اتاق ایزوله شده آزاد میشه و خب مشخصه وقتی که هیچ تعاملی با بقیه نداشته و فقط در حد یک غذا خوردن، آب خوردن، بهش رسیدگی کردن نمیتونسته صحبت کنه. خب به هر حال هیچ ورودی به ذهنش وارد نشده بوده که بتونه تحلیل کنه، بتونه تجزیه کنه، بتونه بفهمه که با این از این طریق میشه با بقیه ارتباط برقرار کرد، میشه تعامل کرد. و حالا این افرادی که این دختر رو نجات داده بودن شروع کردن به گفتار درمانی، شروع کردن بهش یاد بدن که از زبان استفاده کنه. به مرور دختر یاد گرفتش که از کلمات استفاده کنه، بتونه منظورش رو حالا به زورم که شده بیان کنه، ولی آخر سرش نتونست قواعد دستوری رو بفهمه، نتونست جمله بندی کنه. چرا؟ چون این به خاطر همون ظرفیتی که ذهنش داشته و بعد از دوره بلوغش گذشته دیگه نمیتونست این کار رو انجام بده. حالا این مخصوص زبان اوله. زبان دوم خوشبختانه غیر ممکن نیست وقتی که از این دوره میگذره، ولی خب بهتره که کودک از همون اول بعد از اینکه زبان اولش رو یاد گرفت شروع کنه به یادگیری زبان دومش که خب مشخصا خیلی راحت تره. من تجربه شخصیم اینه که من حالا از 5 سالگی میرفتم کلاس زبان و خب به یه سری مشکل برخوردم. مثلا من خیلی از قواعدی که انگلیسی بودن رو قبل از قواعد فارسی یاد گرفتم و خب این باعث شد که تو مدرسه خودم به مشکل بر بخورم. ولی در مورد فراگیری و در معرض زبان قرار داده شدن، اینو میشه گفتش که پدر من زحمت کشیدن. یه سری CD های کارتون بودن توی یه سری مجموعه، یه دونه مجموعه بود دست کم یه 6 تا CD داشت، توی هر CD هم یه 5-6 تا کارتون بود. این کارتون های معروفی که همه بچه ها میشناسن و هممون میبینیم رو به زبان انگلیسی بودن همشون و خب دو تا قابلیت داشت، یه زیرنویسش هم انگلیسی میشد هم فارسی، که خب ما تا یه دوره اصلا نمیدونستیم که زیرنویس فارسی داره، از روی اجبار با زیرنویس انگلیسی میدیدیم، بعد عادت کردیم و دیگه نمیشد زیرنویس فارسی بذاریم. بعد خب به خاطر همین من هم زبانم پیشرفت کرد، چون بعد از این که من توی مدرسه به مشکل برخوردم یه وقفه ای افتاد توی کلاس زبانم و دیگه نرفتم. این میشد باعث افت بشه، باعث بشه که من هرچی خوندم از یادم بره، ولی خب خوشبختانه به خاطر اون کارتونایی که میدیدم و خب مناسب سنم بودن و توی کارتونا مشخصا صداگذارها با لحن آرومتری صحبت می‌کردن که کودکان بتونن قشنگ باشون راه بیان و خب دیدن این کارتون‌ها باعث شد که من همون توی همون سطح بمونم و حتی بالاتر هم برم و بعدن که دوباره کلاس زبان رو ادامه دادم به هیچ مشکلی بر نخوردم و سطحم پایین نیومده بود. این خیلی از والدین الان برای بچه‌هاشون از سنین کم کارتون میذارن که ببینن به زبان اصلی، برای اینکه قدرت صحبتشون بیشتر شه، چون زبان اصلی خب مشخصا لهجه رو هم خیلی بهتر میکنه. کسایی که فیلم و سریال دیدن، کارتون های زبان اصلی دیدن، خیلی بهتر میتونن صحبت کنن، چون بیشترین نزدیکی رو داشتن به اون زبان مقصد. و خب این میتونه خیلی گزینه خوبی باشه برای والدین که میخوان کودکشون به صورت غیر مستقیم در معرض زبان قرار بگیره، نه اینکه کلاس زبان بره حالا یا مثلا خودشون بخوان به صورت مستقیم بهش چیز یاد بدن. یکی از موانع دیگه هم محیطه و تفاوت‌های فردی. خب مشخصه که وقتی که یه نفر بیمار میشه نمیشه برای تمام بیمارهایی که اون بیماری رو گرفتن یه نسخه پیچید. هر کسی ویژگی‌های فیزیکی خودش رو داره، هر کسی مشکلات خودش رو داره، ممکنه ژنتیک موثر باشه. همین مثلا توی زبان صدق میکنه. خیلی از بچه‌ها بخش‌های مختلف مغزشون با هم دیگه فرق میکنه. یه بخشی از مغزشون بیشتر پیشرفت کرده تا قسمت دیگه. یه بچه ممکنه به صورت دیداری بهتر زبان رو یاد بگیره. کارتون بذارن براش، با عکس نشون بدن یا مثلا نمودار بهش نشون بدن، اینطوری بهتر یاد میگیره چون حافظه دیداریش قوی تره. یه بچه دیگه ممکنه حافظه شنیداریش قوی تر باشه، با آهنگ بهتر یاد میگیره. اگر معلمش مثلا مدام براش تکرار کنه و هی صدا رو بشنوه بهتر یاد میگیره. یه بچه مثلا از طریق فیزیکی بهتر یاد میگیره، دوست داره بازی کنه و زبان یاد بگیره، بپر کنه. خیلی بازی‌های مختلفی هستن که در عین اینکه زبان یاد میدن بچه‌ام به اون بازی خودش میپردازه و به صورت غیر مستقیم یاد میگیره و خب مسلما برای بچه‌ای که دوست داره فعالیت کنه خیلی گزینه خوبیه. بعد در مورد محیط هم، محیط خب قاعدتا باید برای درس خوندن و زبان یاد گرفتن مناسب باشه. یه محیطی که اون تشویق کافی رو نداره برای بچه، محیطی که به اندازه کافی مشتاقش نمی‌کنه که زبان رو یاد بگیره، خب لزوم قطعاً روی میزان یادگیریش هم تأثیر میذاره. حتی یه سری زبان‌ها ممکنه نگرش و نگرش عموم نسبت بهشون بد باشه و این روی کودک تأثیر میذاره، روی نوجوان تأثیر میذاره. به عنوان مثال الان مثلا زبان انگلیسی الان از بچه و نوجوان ها بپرسه، خب میگن با کلاس ما دوست داریم یاد بگیریم. این که با کلاس خودش یه عامل، یه محرکه، یه انگیزه است برای اینکه اینا بهتر بتونن یاد بگیرن. مثلا در مقابلش زبان عربی رو بیان بهشون بگین یاد بگیرن، دوست ندارن بچه ها، چون حالا یا نگرش نسبت بهش بده یا مثلا تجربه های خوبی نداشتن توی مدرسه، سخت گذشته بهشون و دوست ندارن یاد بگیرن. خودش خیلی عامل مهمیه. عامل سوم ترس از اشتباهه و FLA در واقع اضطراب زبان خارجیه که یکی از پدیده هایی که تقریبا برای همه کسایی که شروع میکنن زبان رو یاد بگیرن اتفاق میفته و این زبان آموز ممکنه در طی پروسه یادگیری زبانش حس کنه که قضاوت میشه یا حس کنه که اگر اشتباه کنه یعنی دیگه بهش دردی نمیخوره، اصلا دیگه جای اشتباه نداره و این باعث میشه کنار بکشه، خودشو بکشه عقب. و متاسفانه تو خیلی از آموزشگاه‌های زبان که بچه‌ها میرن زبان یاد بگیرن، اینطور به بچه القا میکنن که زبان یاد گرفتن در واقع جواب پس دادنه، امتحان دادنه، پرسش و پاسخه. من خودم هم خیلی اینو تجربه کردم که من تمام فکر و ذکرم توی کلاس زبان این بودش که الان اگر معلم از من سوال بپرسه من چه جوابی باید بدم، به جای اینکه تمرکزم روی حال بذارم، روی لحظه بذارم، روی چیزی بذارم که داره بهم یاد میده و روی ورودی‌هایی که قراره به مغزم نفوذ کنن و خب نمی کنن. بعد نظریه که در مورد این FLA وجود داره اینه که هر چقدر استراب و هیجانات، این احساسات بالاتر بره، همونقدر این ورودی هایی که قراره وارد ذهن بچه بشه تأثیرشون کمتر میشه. یعنی هر چقدر که زبان آموز در حالت ذهنی ثابت تری باشه و به هر حال احساسات مثبت تری داشته باشه، راحت تر ورودی های زبان رو ذهنش قبول میکنه و در مقابلش هر چقدر که استراب داشته باشه، هیجان داشته باشه یا راضی نباشه از زبانی که داره یاد میگیره، ذهنش این اطلاعات رو پس میزنه. و مورد چهارم، حالا موارد خیلی زیادی هست، یه چند تاشو من تونستم اینجا بیارم. مورد چهارم معیار عاطفیه یا معیار احساسیه، فرضی است که توسط زبانشناس کرشن مطرح شده و در واقع میگه که اگر انگیزه و اعتماد به نفس زبان آموز زیاد باشه، رابطه مستقیم داره با یادگیریش، همونطور که توی بحث FLA گفتیم. و این انگیزه، حالا انگیزه ها مدل های مختلفی دارن، ولی خب ما نمیتونیم از بچه‌ای که چه میدونم مثلا 6 سالش 7 سالش انتظار داشته باشیم هدف و انگیزه انگیزه خاصی داشته باشه برای زبان یاد گرفتن. خیلی از نوجوانا مثلا قصد مهاجرت دارن، خیلی ها میخوان با دوستای خارجی پیدا کنن، با اونا معاشرت کنن، اینا هدف و انگیزه دارن، ولی خب بچه هدف و انگیزه نداره. اینه که بر اثر کلاس رفتن، بر اثر آموزش زبانی که دریافت میکنه، این هدف و انگیزه رو پیدا میکنه. حالا این انگیزه ها میتونن ابزاری باشن که از زبان به عنوان ابزار استفاده بشه. یکی مثلا میخواد برای یه شغلی اپلای کنه و این شغل نیاز داره که مثلا زبان انگلیسی بلد باشه، از زبان به عنوان ابزار استفاده میکنه که یاد بگیره و هیچ مشکلی هم نداره، خودش محرکه، خودش باعث میشه که این بهتر بتونه زبان یاد بگیره. یه سری ها میخوان مهاجرت کنن، یه سری میخوان همین با فرزندشون مهاجرت کنن و خب فرزندشون برای اینکه بره اونجا و زندگی بهتری داشته باشه، بتونه دوست پیدا کنه و بتونه معاشرت کنه، باید زبان یاد بگیره. این میشه که میفرستنش کلاس زبان یا خودشون بهش یاد میدن که بتونه راحت تر از پس خودش بر بیاد. یه سری انگیزه هم ادغامی هن که اون فرد صرفا برای این که با فرهنگ زبان مقصدش ادغام بشه و بتونه خودش رو جزی از اون فرهنگ بدونه، زبان رو یاد میگیره. یعنی صرفا استفاده ابزاری نداره از زبان و بیشتر علاقه به فرهنگ زبان مقصدشه. بعد همینطور که گفتم که نمیشه از کودکان انتظار داشت که راحت هدف و انگیزه خودشون رو پیدا کنن، توی نوجوانان بیشتر دیده میشه و خب مهمه که نوجوان بدونه که چرا داره زبان یاد میگیره، چون اگر ندونه، اگر هدف و انگیزه نداشته باشه، کم کم این پروسه زبان یاد گرفتنش آروم آروم تر میشه تا جایی که متوقف میشه کلن، چون خب چیزی نمیبینه روبروش، توی راهی که قرار گرفته چیزی نمیبینه و وقتی چیزی نبینم آدم انگیزه نداره که قدم برداره توی اون راه. و خب تقصیر خودشون هم نیست خیلی اوقات، بیشتر به خاطر محیطی که توش هستن، کتابای مدرسه که خیلی حوصله سربر و خیلی غیر اصولی طراحی شدن، کلاس‌های درس که اونطور که باید هیجان رو درون بچه ها فعال نمی کنن، اینا همشون خیلی معیارهایی هستن که باعث میشه این فرد اصلا انگیزه ای نداشته باشه برای زبان یاد گرفتن. یه سری متدهای آموزش زبان هست که حالا خیلی دونستنشون واجب نیست، ولی خب میخواییم ببینیم که چی شده که الان ما به این متدی که الان در خیلی از آموزشگاه‌ها و حتی معلم‌های خصوصی هم داره توسطشون استفاده میشه رسیدیم. متد اول متد دستور ترجمه است و این میشه گفت سنتی ترین متد آموزش زبانه و خیلی مدت‌های خیلی زیادی خیلی از معلم‌های خصوصی، خیلی از آموزشگاه‌های زبان، مثل فکر می‌کنم کانون زبان همینطور بوده باشه این مدت، یا حتی خیلی از خودآموزها هم از این متد استفاده کردن که زبان یاد بگیرن و خب از اسمش مشخصه، تاکید این متد روی صرفا ترجمه کردن و معادل پیدا کردنه. یعنی زبان اول هر زبانی که باشه شروع میکنه معادل پیدا میکنه برای زبان مقصد که این کلمه این میشه، این کلمه این میشه، معادل این دستور این میشه توی زبان مقصد. و خب بیشتر تاکیدش روی دستوره که زبان آموز بیشتر دستور رو یاد بگیره، بلد باشه جمله بندی کنه. و خب مشخصه که هیچ کاربردی نداره، یعنی زبان آموز شاید چندین سال با این متد درس بخونه و آخر سر اگر ازش بخوان مثلا 5 دقیقه مکالمه کنه، 5 دقیقه صحبت کنه، نمیتونه. ولی خب آره میتونه خیلی متنای بلندی بنویسه، خوب بنویسه، میتونه از پس خیلی از تستای گرامری بر بیاد، ولی خب اون چیزی که زبان نیاز داره صحبت کردنه. برای اینکه زبانو بتونیم که صحبت کنیم باید صحبتش کنیم واقعا. و همونطور که یه بارم گفتم در مورد دانش زبانی صحبت کردیم، تاکید این متد روی دانش زبانیه، روی دانش درباره زبانه که شما بدونین عناصر مختلف زبان چیان، این چیه، اون چیه و اصلا نتونین ازش استفاده کنین. متد دیگه متد شنیداری گفتاریه. یه زمان نمیدونم که در جریان بودید یا نه، مد شده بود که میگفتن تمرکز اصلی زبان باید روی شنیدار و گفتار باشه. یعنی صرفاً بچه‌ای که داره زبان یاد میگیره یه سری محتواهای شنیداری دریافت کنه و اونا رو به صورت گفتاری، بروندهشون به صورت گفتاری باشه. و خب این در واقع میشه یه متد خوبی باشه برای یادگیری، ولی خب به نظرم روی هر 4 تا مهارت اصلی باید کار کرد در عین حال، یعنی در یک زمان، به خاطر اینکه کودک، حالا هر کودکی، هر نوجوانی، هر زبان آموزی شروع میکنه به پیدا کردن ارتباط بین 4 تا مهارتش، مهارت شنیداری، گفتاری، نوشتاری و خوانداری. اینا هر 4 تاشون با هم باید پیش برن که کودک بتونه این اطلاعات رو انطباق بده با اون یکی مهارت، بتونه هر 4 تاشون رو بینشون ارتباط پیدا کنه. این طوریه که زبان رو واقعا یاد میگیره. بعد این متد چیز جالبش اینه که بیشترین کاربردش توی دوره جنگ بوده، به قرن 20 دوره جنگ، و این متد رو به جاسوس ها یاد میدادن. حالا چرا؟ چون که اینا بیشترین کارشون از طریق شنیدار و گفتار بود دیگه، گوش میدادن یا مثلا قرار بوده که جاسوس کنن صحبت میکردن، و متدش کلن این طور بودش که یه سری جملات یا یه سری عبارات رو شروع میکردن این آموزگارشون، معلمشون، براشون تو مغزشون دریل میکرد. یعنی شاید مثلا 20 بار 30 بار دونه دونه این جملات رو تکرار میکرد که این کسی که داره زبان یاد میگیره مسلط بشه. و خب دیگه اصلا نیازی به توضیح نیست، مشخصه که اصلا قرار نیست نتیجه خوبی داشته باشه. متد ارتباطی جدیدترین و بروزترین متد فعلا، و توی خیلی از آموزشگاه‌های زبان الان از متد ارتباطی استفاده میشه و مخالف عقیده‌ایه که متد دستور ترجمه داشت، یعنی مخالف اینه که باید زبان آموز درباره زبان یاد بگیره. این متد معتقده که زبان آموز باید بتونه زبان رو استفاده کنه. به خاطر همین خیلی از متدهای ارتباطی برای اینکه به حالا کودکان بیشتر، برای اینکه بهشون موثرتر و بهتر یاد بدن، مثلا از رول پلی ها استفاده میکنن. بچه ها هر کدوم یه نقشی رو میگیرن، یه نمایشی بینشون شکل میگیره و اینا شروع میکنن تعامل کردن با هم، و خب مشخصه که خیلی مؤثرتر از متدهای دیگه است. متد 4 که متد خیلی شناخته شده ای نیست ولی به نظرم خیلی مؤثره، متد مبتنی بر فعالیته، تسک بیست میگن بهش در واقع. مثلا آموزگار که اینا دارن شروع میکنه یه سری فعالیت براشون مشخص میکنه، بدون اینکه ذره راجبه اینکه امروز قراره چی یاد بگیریم، این گرامر، این لغت، قرار اینا رو یاد بگیریم، اینا رو هیچی بهشون نمیگه و شروع میکنه براشون یه سری بازی ها و فعالیت هایی در نظر میگیره. مثلا چی؟ مثلا اینا دستور پخت سالاد رو قراره یاد بگیرن، شروع میکنن در واقعیت سالاد درست کردن. سلام. شروع میکنن در واقعیت سالاد درست کردن. این دستور پخته به زبان انگلیسیه، اینا شروع میکنن از روش میخونن، با هم دیگه ارتباط دارن، از هم سوال میپرسن و در قالب یک فعالیت خیلی کلمات و عبارات و ساختارهای جدید یاد میگیرن که خب میشه گفت کم و بیش با متد ارتباطی نزدیکه، ولی خب هر کدوم یه هدف جداگانه ای دارن. خب یه سری از روش های دیگه هم هستن که الان خیلی جا افتاده شدن. یه سری اپلیکیشن های آموزش زبان هستن، من متاسفانه با همشون کار نکردم و دانش زیادی ندارم، شاید خیلی اپلیکیشن های خوبی هم باشن، ولی بهترینشون که الان همه دنیا میشناسن و خیلی کاربر داره و مخاطب داره و همه در حال استفاده ازش هستن، دولینگوه که میشه گفت تقریبا اکثر زبانهای زنده دنیا رو توی خودش جا داده و در صورتی که شما انگلیسی بلد باشین میتونین همه زبانها رو یاد بگیرین. خود زبان انگلیسی هم باید یه پایه انگلیسی داشته باشین که بتونین یاد بگیرین، وگرنه خب این اپلیکیشن به درتون نمیخوره. حالا این دوتا روشی که من قرار نقد کنم بیشتر به درد نوجوانان میخوره، چون نوجوانان بیشتر باشون سر و کار دارن. حالا دولینگو که به عنوان بهترین اپلیکیشن یادگیری زبان شناخته شده، کلی نقد بهش وارده. من خودم انگلیسی رو اصلا با دولینگو سر و کار نداشتم، ولی برای زبان فرانسه مدت با دولینگو کار میکردم و تمرکز این اپلیکیشن فقط روی اینه که معادل پیدا کنه، یعنی شما هر زبانی رو که میخواین یاد بگیرین باید یه معادلی براش توی زبان انگلیسی وجود داشته باشه که بتونین از تمریناش بر بیان. یعنی تنها کاری که زبان آموز میکنه اینه که چند تا عبارات رو یاد میگیره، ترجمهشون میکنه، معادلشون رو یاد میگیره و شاید ته تهش بتونه یه چند تا مکالمه کاربردی داشته باشه که خب هنوزم که هنوزه نمیشه گفت اپلیکیشن به درد بخوریه، تهش بتونه در این حد ایفای نقش کنه که یه نفر میخواد به عنوان مثال یه سفر یکی دو روزه داشته باشه به یک کشور خارجی و بتونه از پس خودش بر بیاد. شروع میکنه با این اپلیکیشن زبان یاد میگیره و یه سری جملات کاربردی که به دردش میخورن رو یاد میگیره و میره سفرش رو انجام میده و برمیگرده. و کتاب‌های آموزشی مدرسه که خیلی از نوجوانا الان دارن متاسفانه دارن با این زبان یاد میگیرن، در واقع میشه گفت ذره اصول وجود نداره تو این کتابا. من خودم الان 2 سال فقط فارغ التحصیل شدم، نمیدونم تو این 2 سال پیشرفتی کرده یا پسرفت کرده، تغییر کرده، هر چی شده. ولی خنده‌دارترین چیز در موردش اسمشه، اسم کتاب زبان دوره راهنمای پروسپکت. پروسپکت به معنی آینده است، به معنای وجود آینده روشنیه برای این بچه‌ها که خب اصلا با محتوای کتاب در تضاده. بعد کتاب زبان دوره متوسطه دوم یا همون دبیرستان ویژنه، که ویژن به معنای دیده، که خب هیچ دیدی نمیده به این بچه‌ها. واقعا همه کسایی که بچه مدرسه دارن میدونن چطوره که بعد از 6 سال از این بچه اگر بپرسی با من انگلیسی صحبت کن نمیتونه صحبت کنه، مگر اینکه از قبل کلاس زبان رفته باشه، بلد باشه. حتی زبان عربی هم همینطوره و خیلی بدتر از اینه، حتی چون انگلیسی به هر حال بچه ها یه نگرش بهتری بهش دارن تا زبان عربی. این بچه ها میرن 6 سال زبان عربی زبان انگلیسی رو یاد میگیرن و تهش که میان بیرون هیچی نمیتونن صحبت کنن، نمیتونن از پس خودشون بر بیان. خب نمیشه که گفت این همه بچه، چند هزار بچه دبیرستانی مشکل دارن، مشکل از خودشونه. خب مشکل از اصل این کتابه که غیر اصولی طراحی شده. چرا؟ چون که اصلا به موضوعاتی که بچه ها بهش علاقه دارن پرداخته نشده متاسفانه. مکالماتش اصولی نیستن، فایل های شنیداری که توش داره اصلا طوری نیستن که بچه ها احساس کنن یه آدم خارجی داره صحبت میکنه و خب این به هر حال هیجان انگیزه میده به بچه ها. خیلی از دروسش مربوطه به چیزایی بود که بچه ها شاید اصلا نیاز ندارن در موردش اطلاعات زیادی داشته باشن. خیلی هاشون در مورد شهدا بودن که خب احترامی که شهدا دارن واجبه برای بچه ها، هممون براشون احترام قائلیم. متاسفانه با وارد کردنشون به کتاب های زبان همون یه ذره احترامی هم که وجود داره از بین میره، چون بچه اصلا دوست نداره راجع به این بخونه، دوست داره راجع به موضوعاتی بدونه که خودش باهاش سر و کار داره. مثلا من یادمه کلاس 7 یا 8 نمیدونم کدومش بود، توی لغات آخر کتاب انرژی هسته‌ای رو آورده بود و انگلیسیش رو یاد داده بود به بچه ها. خب این بچه دبیرستانی چه نیازی داره بدونه که انرژی هسته‌ای به انگلیسی چی میشه وقتی خیلی لغات و عبارات و جملات بهتری هستن که میتونه یاد بگیره. خب متاسفانه دیگه نمیشه کاریش کرد و به نظرم بهتره که قبل از اینکه اصلا بچه وارد دبیرستان بشه یه فکری براش کرد که حداقل بتونه تحمل کنه این همه، این حجم از کسل کننده بودن و دیالوگای بیمزه و سطحی. و البته میشه گفت به معلمم ربط داره و یه معلم خوب میتونه از این کتاب چیز خوبی در بیاره و کلاسو برای بچه کلاس خاطر انگیز کنه، ولی خب متاسفانه معلمای آموزش پرورش محدودیت‌های خودشونو دارن، اگر بخوان هم خیلی نمیتونن مانور بدن روی کتاب و خب دیگه نمیشه متاسفانه کاری کرد براش. از زبانشناس کرشنگ نظری دیگه هم داریم در مورد ورودی و برونده زبانه. در واقع میگه که زبان دوم وقتی به صورت اصولی و به صورت مؤثر فرا گرفته میشه که زبان آموز بتونه ورودی قابل فهم داشته باشه. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه اون سطحی که خودش بلده کافیه. یه سطح بالاتر از اون سطحی که این زبان آموز درش قرار داره باید به عنوان ورودی وارد ذهن این زبان آموز بشه که بتونه ارتقا پیدا کنه، بتونه پیشرفت پیدا کنه. در واقع بهش آی به علاوه 1 هم میگن، آی پلاس 1. که میگه که اگر میخواین به کودک چیزی یاد بدین، حتی زبانم نباشه، هر چیز دیگه، زبان اول باشه، فارسی باشه، انگلیسی باشه، هر چیزی غیر از زبان باشه، یک سطح بالاتر از سطح بچه باید در نظر بگیرین. شما خودتون با بچه ها صحبت میکنین، صدای اونا رو در نمیارین، یه سطح بالاتر صحبت میکنین که بتونین باش ارتباط برقرار کنین و اون ورودی برای بچه قابل فهمه، هیچ مشکلی نداره، یه سطح بالاتر ازشه، ولی خب هنوزم میتونه با شما بیاد، میتونه شونه به شونه شما راه بره و میتونه بفهمه که شما دارین چی میگین و خوبیش اینه که خب پیشرفت میکنه، یه سطح میاد بالاتر، توی همون سطح نمیمونه. در واقع میشه گفتش که 90% این ورودی رو سطح خود زبان آموز تشکیل میده، 10% بعدیشو این اضافه‌ای که ما روش میذاریم. و خب توی زبان دوم برای اینکه خیلی از والدین خب وقتی میخوان چه میدونم کارتونی بذارن برای بچه‌ها که کتاب به زبان انگلیسی براشون بخونن، به خودشون میگن خب این خیلی براش زیاده، این هیچی بلد نیست، مثلا یه ذره بلده، این از سطحش بالاتره، خب این خیلی بهتره، تا یه جایی میشه بالاتر بود، از یه جایی به بعد درسته این ورودی زبان غیر قابل فهم میشه، ولی تا جایی که قابل فهم باشه اتفاقا برای بچه خوبه که از سطحش بالاتر باشه که بتونه خودش رو بکشه بالا، بتونه پیشرفت بکنه و توی همون نقطه نایسته. خب حالا روی خود زبان آموز بخوایم تمرکز کنیم، یه سری فعل و انفعالاتی هستن که وقتی زبان دوم یاد میگیریم اتفاق میفتن، حالا نه لزوما برای کودکان، برای بزرگسالان، برای نوجوانان، نه همش اتفاق میفته. یکیش انتقال مثبت و منفیه. حالا این انتقال چی هست؟ یه اسم دیگه‌اش تاثیر میان زبانی هم هست. به عنوان مثال شما زبان مادریتون فارسیه، میخواید انگلیسی یاد بگیرین، این کودکی که میاد انگلیسی رو یاد بگیره ناخودآگاه اون ساختارها و لغات و عباراتی که توی زبان مادریش داره رو انتقال میده به زبان دوم. یعنی مثلا توی فارسی ما جایگاه صفت و موصوفمون اینجوریه که اول موصوف میاد بعد صفت، مثلا شلوار قرمز، بعد توی انگلیسی خب برعکس، اول صفت میاد بعد موصوف. به خاطر همین خیلی از بچه‌ها این اشتباه مرتکب میشن که به جای این که مثلا بگن red pants میگن pants red، که این در واقع تأثیر از انتقاله. حالا این انتقال چطوری میتونه مثبت و منفی باشه؟ اگر دو تا زبانی که این زبان آموز درگیرشونه با هم اشتراکات زیادی داشته باشن، مثلا زبانهای لاتین، زبانهای لاتین رو میگن یکیشو یاد بگیری بقیهشو یاد گرفتی، انقدر که شبیه همن، این انتقال میتونه مثبت باشه، چون خیلی از چیزها رو زبان آموز بدون اینکه بهش یاد بدن خودش انتقال میده و یاد میگیره. ولی اگر دو تا زبان با هم خیلی متفاوت باشن، مثلا این فارسی و انگلیسی که خیلی بچه اشتراک کمی دارن، این انتقال منفیه و باعث پسرفت زبان آموز میشه. بعد خود زبان آموز، حالا همونطور که در موردش صحبت کردیم، یه سری محرک ها و انگیزه هایی هم وجود دارن که بتونن ارتقایش بدن یا حتی بیارنش پایین تر. راجب سن گفتیم، راجب انگیزه گفتیم، راجب نگرش به فرهنگ ها و زبان های دیگه گفتیم، راجب شخصیت بچه ها هم بخوایم یه چیز کوچیکی اضافه کنیم، بچه های برونگرا خب لزوماً از تعامل بیشتر خوششون میاد و توی کلاس های زبان موفقیت بیشتری میتونن داشته باشن اگر بحث تعامل باشه، بچه های درونگرا خب میشه گفت دقت بیشتری دارن. ولی خب در هر صورت من، حالا شاید اصولی نباشه، ولی من خودم مخالف اینم که نمیشه درونگرایی و برونگرایی رو بهانه کرد. درسته که از اون طرف هم نباید اجبار کرد بچه ها رو، چون هر چیزی که اجبار باشه خب نتیجه منفی میده، ولی درونگرایی رو برونگرایی رو نمیشه اجبار کرد، بگیم من چون بچه‌م درونگراست نمیفرستمش کلاس زبان. این بچه خب تا کی قراره درونگرا بمونه؟ تا کی قراره توی محیط خانواده بزرگ شه؟ تا کی قراره تعامل نداشته باشه با بچه‌های دیگه؟ اتفاقا کلاس زبان، اگر کلاس زبان اصولی باشه، کلاس زبانی باشه که از متدهای خوبی درش استفاده میشه، حواسشون به میزان یادگیری بچه‌ها هست، به شخصیت بچه‌ها هست، اتفاقا بهترین روش یادگیری زبان برای بچه همین کلاس زبانه، چون این بچه توی محیطی قرار میگیره که با زبان آموزهای دیگه در ارتباط، با همسن و سالش در ارتباط، این خودش یکی از بزرگترین محرک هاست برای بچه. یعنی اگر توی این کلاس 2 نفر باشن یه میزان یاد میگیره، 10 نفر باشن اون میزان 10 برابر میشه. و خب میشه گفتش که با بازم برونگرایی و درونگرایی نقش دارن توی زبان آموزی بچه، ولی خب میشه تغییرش داد، میشه درونگراها رو هم برونگرا کرد، میشه فرستادشون کلاس زبان، ولی خب نه دیگه در حدی که اجبار بشه اون کودک بخواد به زور بره کلاس زبان، چون خب یاد نمیگیره مسلمه. سبک یادگیری بچه هم اونطور که گفتیم فرق میکنه، دیداری، یکیشون دیداری یاد میگیره، شنیداری یاد میگیره، جنبشی یاد میگیره، خیلی ها کتاب میخونن یاد میگیرن، خب فرق میکنه. به خاطر همین معلم زبان اصولی، حالا چه تیچر زبان باشه چه پدر و مادر باشن یا هر کس دیگه، باید این روش، این سبک یادگیری بچه ها رو تطابق بده با متدی که قرار استفاده کنه، وگرنه خب مسلما نتیجه نمیگیره. و خب استعداد زبانی هم این وسط مطرحه، خیلی از بچه ها هوش تحلیلیشون بالاست، خیلی ها حافظه بهتری دارن، خیلی ها حافظهشون خوب نیست ولی خب تحلیلشون بهتره، خیلی ها لغات رو راحت تر حفظ میکنن، خیلی ها گرامر رو بهتر بلدن، کلاس زبان خوب یا اصلا هر طور آموزش زبان خوب آموزشیه که بتونه همه اینا رو با هم تطابق بده، بتونه روشی رو اتخاذ کنه که همه اینا بتونن با هم پیشرفت کنن، یکی آسیب نبینه، یکی بیشتر پیشرفت کنه. حالا همه اینا رو گفتیم که به یه جایی برسیم، حالا یه مقدار اصولی بوده، تخصصی بوده، همش رو گفتیم که به یه جایی برسیم. توی این دوره زمانه که یادگیری زبان واجب شده در واقع برای چه بچه ها چه بزرگترها، به نظرم بهتره دلیلی که ما بچه ها رو براش کلاس زبان میفرستیم یا بهشون میگیم که زبان یاد بگیرن، صرفاً عقب موندن از جامعه نباشه، صرفاً این نباشه که ما پا به پای مردم که بچه‌شون رو میفرستن کلاس زبان یاد بگیریم، چشم و همچشمی نباشه، برای منفعت‌هایی باشه که برای این بچه داره. خب زبان مثل خیلی از مهارت‌های دیگه که بچه میتونه یاد بگیره، توی هوش کلامیش، توی صحبت کردنش، حتی روی زبان اول هم تاثیر میذاره. کودکی که دو زبان است خیلی بهتر میتونه بین چیزها ارتباط برقرار کنه، خیلی بهتر میتونه صحبت کنه تا کودکی که یه زبان یاد گرفته. صرفا به خاطر چشم هم چشمی این کار رو انجام ندیم، به نظرم به خاطر این انجام بدیم که کودکمون کودک بهتری باشه، رشد بهتری داشته باشه. و با توجه به توضیحاتی که دادم، بهترین روش رو نمیشه معرفی کرد و یه نسخه پیچید برای هم بگیم که این روش رو برای بچه‌تون پیش بگیرین، ولی به نظرم شاید مؤثرترینش میتونه فراگیری سازماندهی شده باشه. این فراگیری اگه بخواد به صورت آزاد باشه، شما فقط باید بچه رو ببرین توی کشور انگلیسی زبان، بذارینش اونجا چند روز بمونه اونجا و زبان یاد بگیری، بهم میگن فراگیری آزاد. فراگیری سازماندهی شده اینه که شما خودتون اون محیط رو فراهم کنید براش، ولی خب به صورت سازماندهی شده. به عنوان مثال همین کارتونایی که گفتم رو برای بچه میشه گذاشت که اون به هر حال ورودی های شنیداری به مغزش وارد بشه و به هر حال توی محیطی که حداقل شبیه به یه محیط کشور خارجی هست قرار بگیره. و به نظرم پیشنهاد من اینه که قبل از هر چیز باید شخصیت بچه رو در نظر گرفت و در نظر گرفتش که شاید این روشی که روی یه بچه دیگه انجام داده، روی این بچه انجام، ببخشید، جواب داده، روی این بچه جواب نده. و اگر شخصیت کودک در نظر گرفته نشه، خب همشون با هم یاد میگیرن و خب قطعا برونده هاشون با هم فرق میکنه. و خب اگر که فرصت یا هر چیزی، اگر فرصت فرستادن بچه به کلاس زبان نیست، خود پدر مادر اگر که واقعا قصدشو دارن، باید خیلی صبر زیادی داشته باشن، واقعا صبوری میطلبه برای اینکه بچه بخواد توی محیط خونه زبان یاد بگیره. ولی خب درست شیرین کنار پدر مادر احساس امنیت بیشتری داره، اون FLA که گفتم، استراب زبان خارجی، خیلی میاد پایین تر، ولی خب تعامل با بچه های دیگه هم لازمه. درسته که توی مدرسه شکل میگیره، ولی تعامل توی کلاس زبان خیلی فرق میکنه، خیلی، اگر اصولی باشه البته، خیلی بازی های زیادی هست که بچه از طریقشون زبان یاد میگیره، خیلی کلا بیشتر بهش خوش میگذره به نظر من نسبت به مدرسه. ولی خب اگرم اصولی نباشه، اگر اون متدهایی که قبلا خدمتتون عرض کردم و پیش بگیرن، اون متدهای مضر رو پیش بگیرن، در واقع انگار بچه رو فرستادیم به مدرسه که توش زبان یاد میده. یعنی زبان رو مثل ریاضی یاد میده، مثل علوم تجربی یاد میده، اینطور یاد میده. زبان کلن یه مسیر دیگه است و یه روش یادگیری و فراگیری کلن جداگانه ای داره، نمیشه مثل موضوعات دیگه بهش پرداخت. و این دلیلم که گفتم کارتون و فیلم و اینا برای بچه خوبه اینه که یه اصلی هست توی آموزش زبان بهش میگن MPF. این اصل MPF، M برای مینینگ، P برای پرونانسیشن و F برای فرمه. یعنی بچه اول از همه باید، بچه حالا نه هر زبان آموزی، اول از همه باید معنی اون کلمه، معنی محتوا رو یاد بگیره، بعد تلفظشو و بعد شکلشو، مثلا نوشتارش رو. به خاطر همین میگن که بهتره که بچه فعلا بشنوه و ببینه تا اینکه بخواد از روی چیزی بخونه یا یاد بگیره. اگر این اسرایت چه، خیلی خوب پیشرفت بچه بالاتره، چون که وقتی که فرم یک کلمه رو میبینه، وقتی نوع نوشتارش رو میبینه، خودش شروع میکنه خوندنش به روش خودش. وقتی به روش خودش میخونه، خب مسلما ممکنه اشتباهی کنه و اون کلمه رو، اون عبارت رو به یه شکل کاملا اشتباهی بخونه. این شکلی که اشتباه خونده توی ذهنش هک میشه و معلم یا آموزگار یا هر کی، پدر و مادر، هر چقدر بخواد بهش بگه نه این درست نیست، این درسته، اینو بگو، اون فرمی که اول گفته توی ذهنش ذخیره شده. چرا؟ اون چون فرمیه که خودش کشف کرده. به خاطر همین میگن که شکل کلمه، شکل عبارات و جملات و اینا خیلی نباید در معرض دید زبان آموز قرار بگیره. اول معنیشو بفهمه، کاربردشو بفهمه، بتونه توی جمله استفاده کنه، بعدش حالا میتونه با شکل کلمه هم آشنا بشه. بعد حالا اگر خودتون زبان انگلیسی بلدین، میتونین توی خیلی از موقعیت‌های مهم با بچه انگلیسی صحبت کنین. مثلا سر سفره نشستی، میخوای بگی که برنج بکشم برات، اینو میخوای یا اون. خیلی از مکالماتی که در طول روز با کودک داریم میتونه به زبان انگلیسی باشه، حتی اگر بچه ندونه که منظور شما چیه. و به مرور میفهمه. شما اشاره کنین به چیزی، مثلا توپو بخوای اشاره کنین، توپ بدم بهت، به انگلیسی بگین. و خب بچه به مرور میفهمه که این چیزی که تو دست مامانمه و ما بهش میگفتیم توپ، حالا اسم دیگه هم داره، من میتونم به این اسم دیگه هم صداش کنم. و نکته آخری هم که باید اشاره کنم این که اون CPH که در موردش صحبت کردیم که تا دوره بلوغ جا داره، به نظرم بهتره بعد از این که کودک زبان اولش رو یاد گرفت، زبان دوم رو یاد بگیره. یعنی تقریبا از 8 سالگی، 9 سالگی تا دوره بلوغش بهترین فرصتی که یاد بگیره. بعدش غیر ممکن نیست، هیچ دشوار نیست برای پدر مادرهایی که الان هم خب خیلی وقت از دوره بلوغشون گذشته، اصلا غیر ممکن نیست و هنوز دیر نشده، همه میتونن یاد بگیرن. ولی برای بچه‌هایی که هنوز فرصت دارن، به نظرم بهتره که از الان اقدام کنیم که بتونن آینده روشن‌تری پیش روشون داشته باشن و مشکلاتی که بقیه باهاشون سر و پنجه، دست و پنجه نرم کردن رو نداشته باشن. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه این یه ساعت. خیلی ممنونم.
میکروفون در خدمت دوستان
هست و یا باید باشد که در این وقت اندک باقی مانده بتونیم جاهای خالی مانده از این بحث در ذهنمون رو با گفتگو و پرسش پر کنیم، با دست و ذهن و زبانی پر از این مکان جدا بشویم.
خیلی سپاسگزاریم از سرکار خانم مرادی. خیلی استفاده کردیم و واقعا مواردی رو مسئله به مسئله، نکته به نکته فرمودید که چالش های همیشگی بوده، گذشته ما بوده و کمتر مورد توجه بوده، حتی به عنوان مسئله بهش توجه نشده. من فقط یه خاطره رو میخوام عرض کنم و به اشتراک بگذارم از جهت تجربه یک متد. این خاطره به گونه‌ای برای من یعنی چیز شده مثل این داستان‌ها و فیلم‌های تخیلی شده. مثلا شخصی رفته مثلا توی کوهی گنجی پیدا کرده، برگشته که بگه این گنج کجاست، دیگه هیچ وقت نه از کسی راجب اون گنج شنیده نه خودش دیگه پیدا کرده. مخاطرم مربوط به رفتن کوتاه من به یه کلاس آموزش زبان انگلیسی با یه متد جدید بود. میخوام بگم و بعد شما ارزیابی کنید کدوم یکی از اون متدها میتونسته باشه. اون موقع فردی که در واقع اون آموزشگاه رو، آموزشگاه زیرزمینی، چون بهش مجوز رسمی نداده بودن به جهات مختلف، یکیش این بود که برخلاف جریان رایج متدهای رایج بود، متدش فرد مدیر آموزشگاه همکار من بود در یه شرکتی و در گفتگوهای دوستانه من متوجه شدم که این تجربه رو داره و این آموزشگاه رو داره و دعوت کرد که ما حتما بریم. ما با یکی از دوستان رفتیم چند جلسه رو همینجوری تفننی و آشنایی شرکت کردیم.
چی؟ و مجانی.
مجانی آره، گرونم بود. اسم متدش CLIL Content and Language Integrated Learning، یادگیری یک پارچه زبان و موضوع. برای ما در کانون زبان قرآن خیلی غریبه نیست یادگیری یک زبان از طریق فهم یک موضوع، همون روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم. برای ما خیلی وقتا سرفصل یادگیری زبان قرآن هم بوده. این متد هم اینجوری بود، یعنی به عنوان یک متد دو هدفه که هم با موضوعات افراد آشنا میشن هم با زبان، و برای زبان دوم هم بود، اصلا به هیچ وجه معنی دار نبود برای زبان اول، چون به طور عادی ما موضوعات رو در زبان مادری آشنا میشیم دیگه باش، کم یا زیاد. و درس ها و لول ها با موضوعات نه اعداد عنوان گذاری شده بود. یعنی یه نفر انتخاب کرد من میخوام تو کلاس فشن برم شرکت کنم، موضوع فشن. من تو کلاس مثلا ترافل یا تریپ، الان یادم نیست کلمه دقیقش چی بود، سفر شرکت کنم. اونجا که وارد می شدین در کلاس یه فضای تعاملی بود، یعنی صندلی های گرد با دو تیچر، یعنی متد اینجوری طراحی شده بود که دو تیچر با مشارکت هم گروه ها گروه بندی می شدن افراد هر جوری که دوست داشتن. بعد راجع به اون موضوع شروع می کردن از جمله های ساده یاد گرفتن و استفاده کردن و حتی کاردستی درست کردن، نقاشی کشیدن و مانند اون. یعنی اگه موضوع راجع به فشن بود یه بخشی از صحبت ها راجع به رنگ بود، تیچر شروع می کرد مثلا تو چه رنگی رو دوست داری، اینا همه به زبان اون انگلیسی. خیلی برای من یعنی خاطرش از این جهت که هیچ وقت همون دو سه جلسه کوتاه برابری میکرد برای من با تمام دوره های آموزش زبان انگلیسی. من از اول راهنمایی، من مادر گرامی شما شاید خاطرشون باشه، لوک لسن اند لرن مدارس سمپاد، از اول راهنمایی یک کتابای دو تا بچه بودن، از بچگیشون بود تا وقت ازدواجشون ما با اینا سیر میکردیم.
سریالی.
آره سریالی. یعنی خیلی متد پخته و جوندار حتی با اونا. یعنی حتی اونها هم، حالا اونا دلایل مختلفی داشت. بعد دانشگاه امام صادق علیه السلام، استاد رزاقی، استادان بهتر از بنده یادشون، ما فراوان زبان انگلیسی کار کردیم.
و
فراوان. خیلی اون نمایش به زبان انگلیسی تو کلاسامون بازی کردیم، یعنی انواع. ولی اون دو سه جلسه بسیار گیرا بود برای من. نمیدونم به قول شما به شخصیت هم میتونه بستگی داشته باشه، به تجربه های شکست خورده ما. یعنی ما از بس از همه جا هیچی گیرمون نیمده، اونجا که داشتیم خیلی راحت همجوری دستمون رو گذاشته بودیم تو جیبمون، رفته بودیم نشسته بودیم، با کوله باری از زبان دانی اومدیم بیرون. همون دو سه جلسه. من اخیراً تو یکی از همین فریلنسری لینکدین دیدم یکی از بچه‌هایی که تو همون دو سه جلسه ما باهاش هم کلاس بودیم الان آموزش زبان انگلیسی میده. اخیراً اسمشو دیدم همون دو سه جلسه. خیلی برام جالب بود، ولی هرچی جستجو کردم تو پیجش بر اساس اون متد نبود. اصلا اون متد دیگه هیچ اثری ازش باقی نموند، آموزشگاه هم تعطیل شد. زیرزمینی بود دیگه. زیرزمین خیلی دوام نداره. چی؟ آره دیگه زیرزمین نشست کرد و کوبیدن و همون بند خدا همکار ما هم اصلا معلوم نشد چی شد. این خیلی برام جالب بود. حالا نکاتی که ازش بگم همین چیزایی که الان میتونم بگم. نمیدونم این چقدر میتونه جالب باشه. موضوع دو هدفه بود، یعنی صرف زبان نبود، ولی در اینها زبان دوم. مثلا قیچی از کلمات استفاده کنید، یاد بگیرید فعل استفاده از قیچی. مثلا اینا همه اونجا در این کار دستی درست کردن با هم صحبت میکردیم، تیچرام هر دو تعامل میکردن. و بعد جالب بود همون دوتا تیچر خودشون، چون متد جدید بود، خودشون با مدیر آموزشگاه عنوان زبان آموز در لول دیگه‌ای میرفتن کلاس با مدیر آموزشگاه، که اون دوستی که همراه من بود چون علاقه من بود اون بعضی از جلسات رو با اونام رفت، اون خیلی زبانش خوب بود و تا جایی رسید که گفتن تو چرا میای این کلاس، تو که زبانت خوبه. آره این حالا شما ارزیابی کنید این چیه؟ این چی بوده که هیچ وقت دیگه ازش هیچ نشانی پیدا نکرد؟ حتی تو اینترنت بزنید هستا، ایرانی نه، یعنی
بله.
همین لفظ انگلیسیشو بزنید کلی مقاله داره و متد
داره. آورده بود این از کجا آورده بود؟
میگفت من از میگفت الان تو خود اون موقع مدیر آموزشگاه میگفت الان تو خود لندن مدارس لندن زبان انگلیسیشون رو تو مدارس برای بچه‌های خودشون با این متد یاد میدن، دیگه کامیونیکیتیو نیست، یعنی همون متد
ارتباطی.
بله
اونا دارن اینجوری یاد میدن. حالا گزارش ایشون بود، اون موقع هم اینترنت و اینا نبود، بخش تیمو از عهد دقیانوس اومد که مثلا من جستجو کنم ببینم راست میگه یا
از خودش داره.
نه اتفاقا اولا که معلومه برایش بهش مجوز نداده بودن، بعدم کانتنت کلن توی مسئله آموزش مهمترین چیزه. یعنی میگن که زبان باید با محتوا وارد ذهن زبان آموز بشه و با همون محتوا از ذهنش خارج بشه، یعنی بتونه همون بروندهو با محتوا داشته باشه. یعنی زبانی که بدون محتوا به زبان آموز یاد داده میشه اصلا برونده نداره، چون نمیدونه کجا ازش استفاده کنه. بعد اینی هم که شما فرمودین، من یاد یه متد دیگه افتادم به نام CBLT Content Based Language Teaching که در واقع مبنی بر محتواها میان زبان رو آموزش میدن، که خب خیلی مؤثره در واقع. و توی آموزش زبان نمیشه فقط یه روش رو برداشت و همون رو پیش برد. اون کسی که میخواد در واقع معلم زبان باشه میتونه چند تا روش رو برداره، دو تاشو برداره، سه تاشو برداره، یه عناصری از این برداره، یه عناصری از اون برداره. و خب حتی میشه گفت روش خاص و واحدی هم نبوده، ولی خب نزدیکترین چیزی که میشه بهش نسبت داد همین CBLTه به نظر من. ممنون از شما.
Another question.
من خیلی تشکر میکنم. خیلی واقعا من حالت شاگرد داشتم تو این کلاس، خیلی یاد گرفتم. ممنونم. یه چیزی که خیلی
مادر خانم سارا هستم من، برای اونایی که فقط صدا میشنون
افتخار مادری دارم. یه مسئله که برای من خیلی مهمه، یعنی فکر میکنم خیلی اساسیه توی آموزش زبان در هر زبانی، این خطای بزرگی که از روی کتاب آموزش دادنه. یعنی این خطای بزرگ رو هم مؤسسات آموزشی الان انجام میدن، هم مدارس انجام میدن. منتها تفاوتی که مدارس و مؤسسات آموزشی دارن، اون محیط مؤسسات آموزشی زبانه که آزادتره و بیشتر صحبت بین افراد اتفاق میفته. و احساس میکنم اون چیزی که بچه ها یاد میگیرن از زمینه همین صحبت هاست، نه از زمینه اون کتاب ها. چون کتاب یک چیز بلوکه شده است. و چطور میشه افرادی که همینطور که شما فرمودید، افرادی که استعدادهای مختلفی دارن، اصلا یکی با عکسای اون کتاب یاد میگیره، یکی مکالمات گوش کنه یاد میگیره، چطور ممکنه افرادی که زمینه‌های مختلف یادگیری دارن رو با یه روش یاد داد؟ و این خطای خیلی بزرگیه اگر این روش کنار گذاشته بشه. یعنی هر کسی این جرأت و جسارت رو هر آموزشگاهی به خودش بده که این روش رو کنار بذاره و با روش دیگه‌ای به زبان آموزش بخواد آموزش بده، به نظر من برگ برنده دستشه. در مورد خود خانم سارا هم، همون دوره‌ای که سارا کلاس دوم بود، دوم ابتدایی بود و توی لول زبان انگلیسیش ماضی نقلی داشت یاد میگرفت و خیلی براش اصلا نمیدونست یعنی چی.
رفته بود، آمده
اصلا
بود.
بله، اصلا نمیدونست یعنی چی.
رفته ام آمده.
بله، اون ماضی بعیده. و تو همونجا ما تصمیم گرفتیم متوقف کنیم. حالا خودش میگه که با سی دی و اینا داشت یاد میگرفت، ولی خب کمابیش پیگیر بودیم که از یه به هر حال یه جایی پیدا کنیم. من اون موقع که ما زنجان ساکن بودیم فکر کردم فقط زنجانه که این مشکل رو داره و
اگه تهران بیاییم اون مشکل
بله
نیست.
فکر کردم این شهرهای بزرگ شاید این مشکل رو نداشته باشن، ولی الان میبینم دارن. همچنان آموزشگاه های معتبر و بزرگ هم مشکل کتاب رو دارن، ولی یه آموزگاری، یه تیچری براشون پیدا کردیم و این مشکل رو من باشون در میان گذاشتم. گفتم بچه من نمیخوام اصلا گرامر یاد بگیره، اصلا بهش گرامر یاد ندید، اصلا لغت هم یاد ندید، فقط بتونه حرف بزنه. و ایشون واقعا متکفل شد. توی یه مدت خیلی کوتاهی، شاید یک ماه دو ماه بیشتر با ایشون کار نکرد به صورت خصوصی، ولی یادم میاد که مثلا برگه هایی فراهم میکرد، جمله بندی رو بهش یاد میداد، مثلا کلمات رو از هم به هم ریخته. یعنی با بازی تمام این یک ماه و دو ماه رو با بازی یاد گرفت و آخرش یه جمله خیلی قشنگی گفت. ایشون خیلی هم جوان بودن، ولی یادم میاد این جملهش هنوز تو ذهن من هست. ایشون گفتن که هیچ اشکالی نداره بچه شما به جایی نرسه تو زبان، ولی این علاقه مندیش باید حفظ بشه. یعنی اگر شما میخواید که یاد بگیره چیزی رو، زبانی رو یا هر چیز دیگه، یا هر اصلا من الان دارم تو این زمانی که شاید مثلا یه مدت طولانی از صحبت ایشون گذشته، احساس میکنم تو هر زمینه ای، تو هر زمینه ای، حتی زمینه اعتقادی و دینی و هر آموزش دیگه ای، اساس بر حفظ علاقه است. یعنی اینکه شما تا جایی پیش بری که احساس کنی بچت علاقه منده، از یه جایی به بعد اگر احساس کردید دیگه این علاقه وجود نداره، همونجا باید متوقفش کنی. اگه پیش بری، هر چند که بچه شما شاید در زبان آموزی یا در هر چیز دیگه پیشرفت میکنه، ولی این پیشرفت اصلا ارزش نداره، چون نهادینه نمیشه، چون وارد قلب اون بچه نمیشه. هر چیزی رو شما میخواید به بچه آموزش بدید باید وارد قلبش بشه، و این هم فقط از راه علاقه است، حفظ علاقه است. ببخشید من خیلی تا
میتونم سوش. خانم فروچرتی، خانم حسینی، حالا پاس میدن، حالا اون یکی توپ دستکیه، منم گزارش میدم لحظه به لحظه. میکروفون دستکیه، بفرمایید.
خیلی ممنون، تشکر میکنم.
دروازه اینجاست،
خیلی استفاده کردیم. نمیخوام گل بزنم. عرض کنم که خیلی استفاده کردیم و واقعا برای من خیلی جذاب و فوق‌العاده بود. من خودم اگه بخوام یه خاطره کوچیک بگم، من زمانی که دو همون سنی بودم که شما گفتین بهترین سن هست برای یادگیری زبان دوم، من دقیقا از همون سن شروع کردم زبان انگلیسی رو یاد گرفتم، یعنی جدای از مدرسه، و فوق‌العاده بود. یعنی اون چیزهایی که تو اون سن یاد گرفتم و اون علاقه‌ای که برای من ایجاد شد برای اینکه برم به سمت زبان انگلیسی، و حتی وقتی که تو اون سن دو سال بودم احساس می‌کردم که یه استعداد فوق‌العاده‌ای هم دارم تو یادگیری این زبان و خیلی برام جذاب بود. منتها بعدن که دیگه از طریق مدرسه اومدم این قضیه رو پیگیری کنم، کاملا سرکوب شد و حتی طوری شد که من دیگه زده شدم و تا زمانی که دانش آموز بودم دیگه اصلا نه کلاس زبانی رفتم و نه انگیزه داشتم برای اینکه ادامه بدم. و یه موردم که برام جالب بود میخواستم مطرح کنم درباره یه تجربه‌ای که داشتم که آقای سعیدی و خاطره رو که تعریف کردن خیلی شبیه بود به صحبتی که تو ذهن من شکل گرفته بود. من درباره آموزش زبان دوم با آقای دکتر رزمارا که زبانشناس هستن چند وقت پیش صحبت کردم و اولین و مهمترین نکته‌ای که گفتن این بود که حتما شما از دریچه موضوعی که بهش علاقه دارین وارد این حیطه بشین و موضوعی که درش تخصص دارین و به هیچ عنوان به فکر این نباشین که حتی به فکر این نباشین که بخواین مکالمه و اینها یاد بگیرین، بریم به سمت این که حتی کتابای تخصصی رشته خودتون رو یا اون زمینه‌ای که بهش علاقه دارین و اون موضوعی که خیلی برای شما جذابه به اون سمت بریم و به میزانی که اون موضوع برای شما انگیزه ایجاد میکنه و جذابیت ایجاد میکنه شما در واقع دارین در یادگیری زبان پیش میرین، ولی غیر مستقیم این اتفاق داره میفته. و من طی چند ماه اخیر تجربه کردم، این تجربه واقعا فوق‌العاده بود و خیلی خوب جواب میداد. حالا میخواستم اینو به اشتراک بذارم. و یه سوالی هم که تو ذهنم شکل گرفت این بود که این موضوعی که شما گفتین که برای هر کسی ممکنه یه مسیر متفاوتی وجود داشته باشه، اینو کاملا تونستم درک کنم و ذهنم رفت به این سمت که اگر که بخوام ارزیابی بکنم خود من، حالا درسته که از اون سنی که شما گفتین برای من گذشته، ولی اگر که بخوام خودم رو ارزیابی بکنم ببینم از من جزو کدوم دسته از آدم ها هستم و از چه طریقی بهتر یاد میگیرم، آیا از طریق مثلا برای من هم از طریق شنیدنه یا از طریق خوندن و مطالعه کردن یا گفتاره، دوست داشتم اینو ارزیابی کنم ولی حالا ذهنم خیلی همراهی نکرد. خواستم ببینم شما ایده‌ای دارین راجع به اینکه چطوری باید خودمون رو ارزیابی بکنیم و متوجه بشیم که چطوری بهتر زبان رو یاد میگیریم؟
راستش به نظرم مؤثرترین راه زمانگیرترینشونه و اونم اینه که باید امتحان کنین. بعد خب برای اینکه زمان کمتری بگیره همونطور که خودتون هم گفتین بری سراغ موضوعهایی که علاقه داریم بهشون، مثلا اگر هنره، اگر هر چیزی که هست برین هرچی مقاله هایی که در موردشون هست و میشه داد به صورت زبان ساده بررسیشون کرد و ببینید که مثلا با مقاله خوندن راحت ترین، با دیدن فیلم راحت ترین، ببینید کدوم بیشتر میچسبه، یعنی اینطوری میتونم بگم کدوم لذت بیشتری داره، کدوم احساس تکلیف بیشتری نداره. به نظرم این میتونه مؤثرترین راه باشه، مگر اینکه مثلا
یعنی آدم در واقع منظور شما اینه که خیلی دنبال نتیجه نباشیم، یعنی نتیجه رو اینطوری نسنجیم که بعد از یه مدتی مثلا من خیلی علاقه دارم به خوندن کتاب‌های زبان ولی بعد از یه مدتی میبینم هنوز نمیتونم انگلیسی صحبت بکنم، ولی این در واقع به این معنا نیست که من شکست خوردم تو مسیرم، درسته؟
اصلا بعد آدمم عوض میشه، بعضی وقتا موقعی ممکنه از طریق شنیداری بهتر یاد بگیره، یه چند ماه بعدش از طریق دیداری بهتر یاد میگیره، نمیشه محدود کرد به یه در واقع به یه قوه نمیشه محدودش کرد.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
حالا میکروفون دست خانم پروژتیه، بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم. منم واقعا استفاده کردم از موضوعات مورد علاقه منم، خیلی برای من خوب بود. شما که توضیح میدادین هی ذهن من میرفت سمت روش هایی که ما توی کانون زبان قرآن داریم در مورد آموزش زبان قرآن و تحقیق موضوعی اشاره کردن. بعدن یواش یواش ذهنم رفت به سوره شناسی. میدونم خودتون تجربه آموزش زبان قرآن حالا در کودکیتون میدونم داشتین دیگه، بعدش من اطلاع ندارم. و این چیزایی که میگم و مثلا خوب متوجه میشین. دو سه تا از این چیزها رو من میگم و همینطور که توضیح میدادین همش این آیه میومد که قرآن مصدقن لما بین یدیه و مهیمنن علیه، و مثلا توی آموزش زبان قرآن حالا به اون شکلی که هست، هی من نگاه میکردم همه اینها رو یه جوری دربر میگیره و چیزی بیشتر از اینها، واقعا مثلا چیزهایی بیشتر از اینها رو داره و شاید بتونه برای آموزش زبانهای مختلف یه الگوهای، شاید که نه حتما، الگوهای خیلی خوبی رو ارائه بده. مثلا اینکه فراگیری شما گفتین توی آموزش زبان قرآن، روش آموزش زبان قرآن ما معلم داریم، اما معلم فقط میخونه و حالا قرآن آموز تکرار میکنه و انگار به نظر من اومد هم فراگیری داره اتفاق میفته و قرار محیط هم کاملا طبیعی باشه. یعنی اگر برای کودک مخصوصا این اتفاق میفته، همینجوری در حال زندگی عادیش این آموزش زبان قرآن باشه، نه اینکه بشونیمش رو صندلی بگیم مثلا کلاس، الان کلاس آموزش زبان قرآن داریم. بنابراین انگار هم فراگیری هم یادگیری با هم داره اتفاق میفته و واقعا من فکر میکنم جای کار داره. یعنی من الان نمیتونم کامل اینو خودم توضیح، نه خودم کامل درک کردم، نمیتونم کامل توضیحش بدم، جای کار داره حالا توضیح دادن اینا. یا مثلا ترس از اشتباه ها، اینا که میگفتین ما تو روش داریم دیگه، به هیچ عنوان اشکالگیری و اینها وجود نداره. و اینکه یه مورد دیگر هم بگم، آهان، اینکه گفتین با یه سطح بالاتر از سطح کودک با اون صحبت کنیم، در مورد قرآن این شکلیه دیگه، بالاخره کلام خداست و برای همه سطح بالاتر است و هر چقدر ما پیشرفت کنیم توی اون، باز هر بار که میخونیم باز اون سطحش از ما بالاتره و باز چیزهایی داره که به ما بده. و همه اینا رو سمینار شما در ذهن من فعال کرد و خیلی عالی بود. ممنون.
اتفاقا من خودم هم خیلی یاد مال آموزش قرآنی که دیدم می افتادم. من خب مامان و بابام طوری که با من کار می کردن خب متفاوت بود. من مدرسه می رفتم، قرآن مثلا باید حفظ می کردیم، در این صورت این طوری بودش که فقط معلم تکرار می کرد و ما هی تکرار می کردیم که بتونیم حالا به اون درجه حفظ کردنش برسیم. بعد خب مامان و بابای من یه روش بهتری رو پیدا کرده بودن که بچه علاقه مند شه که این کار انجام بده، نه که از اجبار بشینه. مثلا گفتن من اول آیه رو میخونم تو آخرش رو بگو، همین کاری که شما توی کانونم انجام میدین. بعد توی محیط قرار گرفتم، الان همین بچه‌هایی که اینجا دارن بازی میکنن، خیلی من خودم دیدم، هم داداشم هم بقیه، خودشون به صورت خود به خود مشتاق میشن بیان اینجا وایسن سمینار بدن. این همش به خاطر توی معرض قرار گرفتنه. این معرض، اون محیط، اگر محیط مناسبی باشه اصلا نیازی نیستش که شما زحمتی بکشین، خود بچه تشویق میشه بیا.
میکروفون رو لطفا منتقل کنید. صوت آنلاین بفرمایید. از بیرون محوطه
سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، بفرمایید.
صدای من داری؟ من خیلی تشکر میکنم، خیلی استفاده کردم، مخصوصا که خودمون خیلی دنبال این مطلب بودیم و خیلی خوشحال شدیم که اینجا ارائه میشه. حالا من نمیدونم درست گوش نکردم یا اینکه از توانایی هایی که تو سنهای مختلف گفتین، توانایی های بچه برای یادگیری، جنبندش برایندش این بود که بهترین سن آموزش زبان دوم رو از حدود 7-8 سال تا سن بلوغ گفتین. بعد من اینجا درست متوجه نشدم، این مربوط به، یعنی مربوط به توانایی ذاتی خود بچه هست، این که گفتین تداخل به زبان اولش نکنه، زبان اولش تکمیل شده باشه و اینها، یا بیشتر به این خاطر بود که آسیبایی که آموزش زبان تو کشور ما داره و محدودیت‌های کلاسی و روش‌های غلط و اینها. مثلا من خودم اینطوری خوندم و شنیدم که بهترین سن زبان آموزی برای زبان دوم 3-5 سال یا 3-6 سال هست و واقعا با بررسی‌هایی که کردم به این نتیجه رسیده بودم که آموزشگاه‌ها میان خراب می‌کنن و اصلا خوب نیست و همون چیزی که شما خیلی به خوبی برای ما تبیینش کردین. و اینکه خب مثلا خواستم ببینم اگه ما به روش دیگه‌ای که این آسیبا رو نداشته باشه بتونیم دسترسی پیدا کنیم، مثلا یه معلم نیتیو پیدا کنیم یا یه کسی که حالا نیتیو هم نیست ولی روش‌های همون مبتنی بر فعالیت و اینها رو به کار می‌گیره، توی همین سن شروع کنیم؟ یا اون یه توصیه کلی تری بوده با توجه به یه مسائلی بیشتر از اینها؟
بله، در واقع اون سنی که من گفتم از 7-8 سال سنی بودش که کلاس زبان مثلا بچه ها میتونن برن. بعد دلیلش همین بودش که به خاطر همون تداخلی که شما هم فرمودین ممکنه به بچه فشار بیاد، بعد خب هم از این طرف بخوره هم از اون طرف، هم زبان مادریش براش مشکل بشه هم زبان دومش. ولی اینی هم که شما میگین درسته، بله میشه از همون، حتی از همون بچگی بچه رو در معرض زبان دوم قرار داد، کارتون براش گذاشت، آهنگ براش خوند، خودتون کتاب انگلیسی اگه میتونین بگیرین بخونین براش، چون صدای مادر به هر حال خودش، مادر و پدر به هر حال خودش میتونه محرک باشه. ولی در صورتی که اون استاد و معلم خوب زبان پیدا بشه خیلی گزینه بهتری هم هست اتفاقا. و خب میشه هر دوتاشو با هم انجام داد، هم در معرض زبان باشه و هم بهش به صورت تخصصی آموزش داده بشه. ولی خب این پیدا کردن این معلمه که بتونه با این سن کم بچه ها رو واقعا علاقمند کنه و بچه سر اجبار نشینه سر کلاس خب سخته مسلمن، ولی خب اگر که پیدا بشه خیلی هم خوب، به نظرم اتفاقا گزینه بهتریه.
در واقع سن فراگیری با سن یادگیری فرق میکنه دیگه. یعنی این سن 8 سال سن یادگیریه، اما برای فراگیری زبان، یعنی بچه در محیط زبانی قرار بگیره، اونجا دیگه هیچ محدودیتی نیست، از هر سنی و در معرض هر چند تا زبانی، طور که به هر حال اساتید اینا گفتن، بچه توانایی به هر حال یادگیری فراگیری زبان‌های متعدد رو داره. حالا من تعدادش رو الان نمیگم، منتها تعدادهای مختلفی رو ما شنیدیم از اساتید که هیچ مشکلی نیستش، هیچ اما به شرط اینکه در معرض باشه و حالت فراگیری داشته باشه نه یادگیری. اما این چیزی که مطرح شد 8 سالگی برای یادگیریه، درسته؟
چون نمیشه به بچه 3 ساله گفتش که این قواعد این دستور رو بیا یاد بگیر، باید فراگیری کنه. گفتن که توانایی بچه مطرحه یا اینکه صرفا به خاطر این تداخلش با زبان اوله، اگر درست متوجه شده باشم.
زمان سمینار تقریبا 20 دقیقه تموم شده، 20 دقیقه قبل تموم شده بود. بعد حالا هم اگه سوالی ندارین
ببخشید، من قبل از این که تموم کنیم من ارجاعمو ندادم، من مطالبی که خدمتتون عرض کردم مطالب تخصصی شو، از این کتاب مطالعه زبان نوشته جورج یول هستش، از این کتاب من
میخواستم بگین که توی فایل ثبت بشه،
The Study of Language نوشته جورج یول. من خب این کتابو برای دانشگاه هم خوندم و نتونستم ترجمه فارسیشو پیدا کنم، به خاطر این امیدوارم که اینطور نباشه، ولی شاید خیلی از اصطلاحاتی که خودم ترجمه کردم تو زبان فارسی که این کتاب ترجمه شده باشه یه چیز دیگه باشن.
ولی خب قطعا ترجمه فارسیش خیلی جاها هست و خیلی کتاب مفیدیه، متنش ساده و روانه ولی خب در این حال خیلی نکات مفید و به درد بخوری داره برای هر کسی.
نه منبع و کتابی که معرفی کردن خدمت اللهم صل على محمد و آل محمد. Thank you very much. The seminar is finished.